سلام، این 23 قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم گفتگو با پریوش گنجیه که درباره سالهای دانشجویی و سفر به ژاپن صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
اپلای کردم دانشگاه، 3 دانشگاه عوض کردم. اومدم نقاشی بخونم، بعد میدم من دوباره این همه دارم مخارج میکنم، چیزایی که قبلا خوندم واسه چی بخونم. زد به سرم. خب پدرم کارخونه نساجی داشت، طراحی پارچه، گفتم برم طراحی پارچه بخونم که هم کمک پدرم اینا میتونم بشم. اینا خوشبختانه اون دوتا دانشگاه رو هر کدوم رو 1 رفتم. لندن یکی سن مارتینز رفتم، یکم سر جان کس 1 رفتم. ولی چیزی که اونجا خیلی خوب بازم تاکید شد بازم طراحی بود. خیلی طراحی از فیگور میکرد. بعد دیگه طراحی پارچه رفتم، دیدم نه دوست دارم. و طراحی پارچه بازم چیزی بود که به من رنگ یاد داد، به من یه شجاعتی داد که تو اون چارچوب نقاشی نباشم. همین شابلون گذاشتن و نمیدونم این تکسچر دادن و اینا رو از طراحی پارچه یاد گرفتم. اولین ژوژمانی مون که شد آقای بود، رئیس دیپارتمن عکاسی بود. ما اصلا تو دانشگاه چلسی سکول بود، یه سالن بزرگ داشتیم واسه نمایش کارا دیگه ژوژمانا. بعد منم انگلیسی کم بلدم، این شروع کرد راجع به کار من. حالا چیه؟ من اومدم با گلیما، اون موقع کامپیوتر نبود که، گلیمم اون موقع هنوز خیلی سالای 1970 هنوز کامپیوتر یه کوچولو اومده. بعدش هم اونقدر این هنر ایران و نمیدونم گلیم و اینا اونطوری نبود. خلاصه اینا رو خیلی داینامیک گذاشته بودم و این اومد گفت این کار کیه؟ این نمیدونم آیندش اینطوری، این یه نقاش بزرگی میشه. لیسانس گرفتم من دابستون. خب من گفتم خرج خودم رو در میبردم. یه شهر خواهرم و خواهرم اینا آلمان بودن، به طب همشون آلمان بودن. بعد این واسه من تو بیمارستانی که بود کار پیدا کرد که زیاد سختی نکشم، که مثلا تخت خواب رو درست میکردم، غذای بیمارا رو میدادم. ولی خب من شهریه میدادم دیگه، اون موقع 150 پوند بود شهریه. هر ترم با من قرار گذاشته بودم 50 پوند بدم، قسطی میدادم. تو انگلیس هم که اموراتم بگذره شبا بچه داری میکردم. خب خرج هنرم طراحی پارچه خیلی گرون بود، چون گواشه یه باید خیلی اعلا میگرفتیم، نمیدونم دائم کاغذهای اعلا، خرجش زیاد بود. ولی خب از الانم حداقل 20 کیلو کمتر بودم دیگه. خیلی لاغر بودم و چون اصلا غذا نمیخوردم، هم اشتهاشو نبود، هم خب پولش نبود که آدم بتونه غذای مفصل بخوره. ولی فکر میکنم الان که به گذشته نگاه میکنم، اگر قرار باشه که دوباره زنده بشم و بگن که انتخاب میکنی چه زندگی بکنی، میگم دقیق از اون نقطه اولش تا الانش همین کاری که کردم دوباره میکنم. لیسانس گرفتم، خواهرم و شوهر خواهرم با یه شرکت خیلی خیلی معتبر، کارخونه فرش ماشینی بود. اینا توی مهمونی پرسیده بودم پریوش چطوره؟ گفت آره پریوش تموم کرده و اینا. یه پروفسوری بود، دوست صمیمی، اون رئیس این کارخونه بود. گفته بود طراحی پارچه خونده. خب من میگم بیاد اینجا و اینا. با هم صحبت کردم، ندیدم خواهرم به من نامه نوشت، نمیشد تلفن زد. نامه نوشت پریش درست تموم شد بیا، اینا میخوان تو رو استخدام رسمی بکنم. دیگه من بلند شدم رفتم و چه اتودیه بزرگ دیگه، اونقدر رنگ و قلم بود من دیوانه شده بودم. خیلی خوب بود، اونم خیلی کار منو دوست داشتن. اولین کاری که واسهشون کردم بازم از موتیوای ایرانی استفاده کردم و طرح موکت اینطوری گنده 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 یه طرح بود. میگه باره ببین باید یه طرح اینجا بزنی که اگر کتلت منظورش حالا یه تیک گوشت افتاد اون تو نتونی پیدا کنی، یعنی انقدر مزخرفه. او بردم رنگای اصلی رو، تا اون موقع نبود، قرمز، آبی، سبز، اینا. اونقدر اینا خوششون اومد، حقوقم استخدامم 2000 مارک بود اون موقع، فکر میکنم 1974. اینا یک چهارم حقوقم رو به من پاداش دادن از بس خوششون اومد و اینا. ولی من یه چیزی توی مخم از سالی که رفتم هنرستان این بود که من باید یه روز برم بازار. فکر میکردم دیگه بازار آخر خطه دیگه. یه روز گفتم نه من میخوام برم بازار. گفت رسمی هستی؟ 2 سال دیگه اینطوری میشی، بعد مأموره خرید انگلیسی بلدی، آلمانی بلدی، میری مأموره خرید میشی، میری این برای دنیا. من این بزاره داشت منو میخورد. هیچی، تازه وزم خوب شده بود و نمیدونم دستم پول بود و اینا. دوباره گره گشنه رفتم پاریس، اونجا رفتم بزار، 1 سال موندم. ولی دیدم خب انگلیس اون موقع خیلی آوانگارد بود، خیلی. پاریس دیگه تموم شده بود. بزار دیگه مثلا از هنرستان، از نظر من حتی اندازه هنرستان نبود. ولی 1 سال من فقط طراحی کردم، از این آتلیه به این آتلیه، از این آتلیه به اون آتلیه، تا یه استادی بود، موسیلومنی بود اسمش، پیر بود، اون فقط یه ذره انگلیسی بلد بود. و من گفت ببین پریوش، و نستاد خودتو هدر بدی که یاد بگیری، یاد بگیری، یاد بگیری، یاد بگیری، طراحی دوست داری، برو از اون اولین خطوطای پیش از تاریخ اینا رو کپی کن، مثل سفاله که ما دادیم اینا. بعد برو نقاشی‌هایی که روی دیوارای قاره هستن، آلتمیرا و ولاسکوس، اینا رو طراحی کن. بیا برو به طرف شروع تاریخ، چه توی ایران، چه این بر، چه یونان. بیا تا کلاسیستا رو، بعد برو امپرسیونیستا رو، برو فوویستا رو، فقط خطاشون رو کپی کن. آخر سر که کردی تا برسی به کاندینسکی، اینا رو هم کپی کردی، بعد بشین جلو آینه فقط خودتو بکش. یه مدتی هم خودتو بکش تو دیگه میشه یه آدم دیگه، شروع کن اون وقت نقاشی کرد. واقعا یکی از بهترین، بازم من خیلی خوششانس بودم، خیلی خوششانس بودم. میدونی دنبالش میرفتم که پیدا کنم اون آدمشو، و این آدم ها واقعا خیلی به من کمک کرد. این شد که برای من طراحی شد ملائکه وجودم. تو پاریس کم غذا میخوردم، زیاد کار میکردم. آدم تنها باشه دیگه خیلی وضع سلامتیم بد بود، همطوری قش میکردم از گرسنگی، ولی نمیتونستم غذا بخورم. تنها بودم. بعد دیگه اومدم ایران که با مسعود خیام ازدواج کردیم و من یه مدتی رفتم کنه پرورش فکری، دیگه رفتم انگلیس. 59 پسرم هم اونجا دوی اومد، و دیگه اینجا یه دوره خانه‌داریه و بچه داری و اینا، چون مسعود داشت پی‌اچ‌دیشو میگرفت. ولی من همطوری کار میکردم، نیست وقت نداشتم، بچه کوچولو بود، کارای کوچولو کوچولو این کارا رو میکردم که 3 دایره است. بعد این ترکیب دایره ها چطوری که مثلا با رنگ میتونن نذارن که این سر بخوره. بعد دیگه اومدیم 59 دیگه گفتیم بیاییم ایران. یه بچه دیگه هم پیدا کردم و بعد که رفتیم آمریکا، مهاجرت کردیم رفتیم آمریکا، ولی فقط 9 ماه مونده. دیدیم نمیتونیم، جامون ایرانه و تصمیم گرفتیم برگردیم. از سال 63 من شروع کردم طراحی پارچه درس دادن، ولی من هیچ وقت نقاشی درس ندادم، چون خطرناکترین چیز واسه یه نقاش تدریس نقاشی.
از اول چی درس دادم؟
طراحی پارچه. طراحی هم دانشگاه آزاد طراحی درس میدادم، طراحی آب مرکب، طراحی میراث فرهنگی هم میدادم، دانشگاه هنرم طراحی پارچه. یه بورس خیلی خوبی پیش اومد برای بنیاد ژاپن، تاثیر نقوش ایرانی علی خصوص دوره ساسانی روی پارچه‌های کیمونو و اوبی کمربندشون از طریق جاده ابریشم. میگه خب من دو تا بچه دارم، شوهر دارم، قرار بود یک سال بمونم، گفتم نه، اصلا واقعش نمیخواستم برم، نمیتونستم دل بکنم، ولی خوشبختانه شهرم گفت نه برو، ولی 6 ماه رفتم. 6 ماه بازم من همیشه دنبال طراحیم، اما این کارا رو داشتم میکردم، کار تحقیقی رو و نقاشی میکردم. خب آدم وقتی که از یه خانواده پر جمعیت که همه مسئولیتش مال توست، یا میری میبینی اونقدر وقت داری که هیچیه، تمام هم نمیشد روزا. بعد یه استاد خیلی 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 خوبی پیدا کردم برای یه سومیه آب مرکب. وقتی هم رفتم پلوش نگفتم من نقاشم، ولی خیلی جالب بود که اینکه وارد میشد همه سرشون رو میذاشتن سلام میکردن، ولی این یه دو شکچه گذاشت کنار خودش برای من، اونم خیلی تعجب میکرد. نه این یه کلمه انگلیسی نه فرانسه، فقط ژاپنی. بعد به ژاپنی میگفت اینطوری کن و من قشنگ هرچی میگفت میفهمیدم. واقعش خیلی عجیب بود. نیست کنارشم نشسته بودم اصاره این حرکت قلم، تو چطوری میایی همه چی رو عالی میچینی، رو دوزن رو میشینی، بعد یه ظرف سنگی داری سوزوری میگن، بعد مرکب داری خیرت 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 هم تری میکنی، این صدای خیرت 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 این داره با آب مرکب میشه دیگه، این دستت رو قوی میکنه دیگه، حرکت دستت که واسه قلمه حاضر میشه دیگه دستت نیست، دیگه تو سینته، خط صاف میکشی، خط صاف چطوری بکشی، میایی بعد یه دایره است، این دایره 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، فقط دایره میکشی. وقتی که حاضر شد میگه آها حالا امضا کن. خوشبختانه من مثلا فکر میکنم جلسه دوم درست شد و این نپرسید از من که تو نقاشی، چون اصلا هم اعتقاد به این سیستم نقاشی نداشت. من گفتم بی خود بگم نقاشم، میگه کاراتو بیار، اصلا میبرید، نمیشد. روز آخر که من دیگه میخواستم خدافظی کنم، این باور بکنین به اندازه 20 تا کار به من داد، همه اینا تعجب کرده بودن. بعد دیگه یه خانمه بود، معلم بود، این اومد دیگه اینجا ترجمه، گفت خانم گنجی من فکر میکنم که اینا اعتقاد دارن زندگی پیشی، شما حتما زندگی پیشتون ژاپنی بود، چون من تعجب میکردم هرچی من میگفتم شما میفهمیدی. من هم گفتم استاد منم فکر میکنم زندگی پیشین شما ایرانی بودید، اولا چون هرچی که شما میگفتین من میفهمیدم، ولی من شما رو خیلی، ما میگیم قدیم، قدیم یعنی از شروع شما وجود داشتیم و من شما رو هم دیدم. بورس مال بنیاد ژاپن بود که بنیاد ژاپن هر سال یه بورس، در حقیقت کارهای تطبیقیه که کامپریتیو ورک ژاپن هیچ وقت خودش مستقیم تو جاده ابریشم نبود. ولی وقتی که بودا داشت میرفت ژاپن، تمام این هدایایی که میرفت از طریق بودا به ژاپن، خیلی هاش ساسانی بودن. خیلی ها اینا یه موزه دارن، موزه شوسایی تو نارا. بعد این گنجینه امپراتور بوده و سین خیلی خوب مونده، مثلا پارچه های قدیم زمان ساسانی. بعد خود این پارچه های ساسانی دیگه اونقدر اونجا گستردگی پیدا میکنه. توی ژاپن هم قدیم هر چند تا کیمونو میپوشیدی اون نشون دهنده وضع مادیت بوده که چقدر متمولی. بعد این مثلا خانم های خیلی شیک اینا پوشیدن، لایه روش یعنی کیمونه روش ژاپنی چینیه. بعد اینا که لایه لایه نشون میده چند تا چیزه، میبینی که ساسانیه. مثلا از این موتیوهای دایره ها هست که وسطش یا 6 ضلعی 8 ضلعی که وسطش دوباره یه موتیف پیدا میشه. اینا اونقدر دوره ساسانی، موتیوهای دوره ساسانی متعالی بود تا به تقدس میرسه که قرن 19 توی واتیکان وقتی که این بزرگا فوت میشدن از پاپ و از نمیدونم کاردینالا، اینا روی پارچه‌های بافته شده موتیوهای ساسانی اینا رو میپیچیدن تو، بعد میذاشتن تو تابوت که تطهیر بشه. ولی پروژه من بیشتر شد نقاشی، ترکیب پنجره های ژاپن و پنجره های ایرانی. اینا که شوجی، پنجره هایی که باز میکنن، اینا در حدود مثلا 30 نقاشی شد که این چارچوبای اینطوری رو از پنجره های ژاپنی برداشتن. در حقیقت زندگی کاری من خیلی فرق کرد. تأثیری که ژاپن رو من گذاشت ناخودآگاه بود و فکر نمی کردم. یعنی هیچ چیزی نداشتم که حالا من بشینم ژاپنی کار کنم یا همچینم می بینم نمیتونم بگم این ژاپنیه. ولی نه تنها ژاپن، بالاخره بعد از سالها من 6 ماه تنها زندگی کرده بودم. 6 ماه فکر، 6 ماه دیدن، 6 ماه کار، زندگی کاری عوض شد.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 3 و 4 مصاحبه تصویری با پریوش گنجی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 24 که هفته آینده منتشر میشه، پریوش گنجی درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir